خیلی
دو تا
خیلی
بچه تو فاصله زمانی یک سال اصلا
تو تایمای آره تو تایمای هم بودم که مثلا میتونستم سام همیشه من تو سالن‌های والیبال بود همیشه کم کم علاقه شد علاقه من شد به والیبال و الان اگه درسشو نخونه والیبال خبری نیست یعنی اون درس و اون زبان و
هر
تمام...
کاری که خودت نکردی و انتظار داری بنده خدا
آره. و الان اصلا میگم پرشش هم دوباره به سمت خانواده ما رفته پرشش خوبه والیبال داره بازی میکنه و سر و دست میشکنه که یه اتفاق خیلی جالبی هم چند روز پیش افتاد که تیم مدارس ابتدایی با هم دیگه بازی داشتن سوم ابتدایی ششمیا بود بازی می‌کردن این سومی تو اونا بازی می‌کرد باختن خوب. و اومده تو مدرسه گفته بردیم از با خوشش نمیاد و عاشق اینه که والیبال بازی کنه اسپک بزنه و پاسور شه
باریکلا آفرین انشالله که موفق باشه امیدواریم که باز هم از خانواده بازارگرد ما یه اسم جدید دیگر و شاید حتی دو تا اسم جدید دیگر رو بشنویم که تونستن کمک بکنن به فضای والیبال. یه سوالم پرسیدن از آقای ولاسکو صحبت کردیم گفتن که آقای ولاسکو رو یه شخصیتی دیدید که حالا بیشتر به مسائل مالی توجه میکرد یا واقعا با دل داشتید در واقع کار رو پیش میبرد تو تیم ملی ما.
من در مورد وضعیت مالیش اصلا هیچ اطلاعی نداشتم و ندارم ولی حتی خانومش ما چند نفر بودیم که از لحاظ انعطاف خیلی ضعیف بودیم خانومش چند وقتی اومده بود توی ایران زندگی میکرد ما رو سپرده بود که کارهای انعطافی حتی ایشون رفته بود با فکر میکنم خیلی به زور خط فارسی نوشته بود ترجمه کرده بود که این کششی ها رو انجام بده علاقه من بود که به یه جایی برسه یه کار بهتری بکنن اون مفصلایی که توی والیبال احتیاج داره که خیلی نرم بشه و مار منو چند نفر دیگه خیلی خوش بود سوا کار میکرد اصلا بی هیچ من فکر نمی کنم که چشم داشتی داشته باشی که حالا که من دارم با تو این کار رو میکنم باید یه اتفاق خیلی جالب دیگه برای من بیفته خیلی دلسوزانه با همه ما کار میکرد حتی اگه ما میخواستیم که بیشتر بمونیم و اطلاعات بیشتر داشتیم خیلی آقای ولاسکو دوست داشت که بیاد و مربی ها بیان باش کار کنم درس بده و همچنان که میبینید توی ایتالیا الان کل تیمای پایه دست آقای ولاسکو یه قرارداد چندین ساله بستن باش و داره انجام میده والیبال درس دادن رو دوست داشت آقای ولاسکو
این عشق دیگه این نمیتونی بگی به خاطر فقط بحث مالیه
درست
کاملا درست خب بریم با هم بخش کتاب رو بشنویم که راجع به سردار شهید سلیمانی هست و آقای مهرانی اون رو اجرا کرده بریم با هم بشنویم و بعد انشالله ادامه بحثمون رو با میهمان ارجمندمون آقا مهدی بازارگرد دنبال خواهیم کرد
به نام خدا سلام در قسمت قبل به بررسی چگونگی گسترش سازمان رزم سپاه پرداختیم. شنیدیم با توجه به اینکه منطقه عملیاتی فتح‌المبین چند برابر منطقه عملیاتی طریق‌القدس وسعت داشت، مسئولین جنگ تصمیم به گسترش سازمان رزم سپاه گرفتند. همچنین از چگونگی تشکیل تیپ سارالله توسط سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی سخن گفتیم. در ادامه با خاطره ای از اولین عملیات تشکیلاتی تیپ سارالله در خدمت شما هستیم. عملیات فتح‌المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. اهدافی که به ما واگذار شده بود دو هدف بود. یکی ارتفاعات کمرسرخ، امامزاده عباس و حد فاصل این دو و دیگری تصرف ارتفاعات 202 و تنگه ابو قریب بود. در شناسایی ما سه مانع اساسی داشتیم. یکی بعد مسافت بود. ما از خط خودمان تا ارتفاع 202 یک فاصله بسیار زیادی داشتیم. از محل استقرار نیروها با خط اول خودی 14 کیلومتر و از خط اول خودمان تا ارتفاع 202 22 کیلومتر فاصله داشتیم. دوم فصل طغیان رودخانه چیخاب بود و مانع سوم جاده آسفالته که محل اصلی تردد عراقی ها روی همین جاده آسفالته بود. ما باید از این جاده آسفالت عبور می‌کردیم و به ارتفاع 202 می‌رسیدیم. کلاً آن موقع گروه‌های شناسایی و اطلاعاتی عملیاتیمان خیلی ضعیف بودند. نیروهای شناسایی کم تجربه بودند. در منطقه فتح‌المبین خط بسیار نامناسب و فاصله با عراقی‌ها زیاد بود. مسافتی در حدود 12 تا 14 کیلومتر. تا خط دوم عراقی‌ها هم که روی ارتفاعات 202 قرار داشت 22 کیلومتر فاصله داشتیم. این فاصله به صورت تپه ماهور، شیار و دشت بود. عراقی‌ها هر روز گشت می‌زدند. حتی روی ارتفاعات پشت سرمان را که خط ما آنجا بود می‌گشتند. وسط جبهه حدود 30 کیلومتر در دو طرف جبهه باز و دشتی بود که ارتفاعات و شیارها دو طرف آن قرار گرفته بودند. بارها گشتی‌های ما با گشتی‌های عراقی برخورد کردند. مثلا چوپان‌هایی که از آبدانان روی ارتفاعات کنار چاه نفت برای چرای گوسفندهایشان به دشت می‌رفتند، گیر عراقی‌ها می‌افتادند و آنها چوپان‌ها و گوسفندهایشان را می‌بردند. ما مجبور بودیم تحت این شرایط کار شناسایی را انجام بدهیم. اولین شناسایی که انجام دادیم در سمت راست ارتفاعات کمرسرخ بود. من و حمید ایرامنش و کادرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصله اش تا عراقی ها رودخانه ای بود که در کنار ارتفاعات کمرسرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل یک بریدگی بر رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل عراقی ها مستقر بودند. پشت چند تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم. اما رودخانه برای ما مهم بود. حیف من آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود. رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهن است تا نیروها را از آنجا عبور دهیم. عراقی ها کاملا بر روی رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود. آنقدر که به راحتی حرکاتشان را می دیدیم و حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را هم می شنیدیم. کافی بود یکی از ما عطسه کند تا لو برویم، چون صدا می پیچید. خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یکی امان برود پایین و اولین نفری که داوطلب شد حمید بود. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به عراقی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می‌خواست پایین برود، اگر پرت نمی‌شد سر و صدای سنگ‌ها بلند می‌شد و عراقی‌ها را متوجه می‌کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. حمید به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در یک گودی پناه گرفت. او را می‌دیدم که با تسلط کامل قدم می‌زد و شناسایی می‌کرد. بیان که ذره ای ترس به خود راه بدهد، کار خود را انجام داد و برگشت. اما عراقی ها او را دیدند. سرباز عراقی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمی بود یا چیز دیگر نمی دانم. به سوی فرماندهش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش عراقی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند و برایشان سوال بود که آیا آن را که دیدند از افراد بومی بوده یا نظامی. بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. پس از اینکه شناسایی انجام شد، ما 3 محور را برای پیشرو انتخاب کردیم. برای کمرسرخ 2 گروهان پیش بینی کرده بودیم که از دو طرف حمله کنند. یعنی یکی از انتهای کمرسرخ و یکی از ابتدای کمرسرخ می رفت و از پشت کمرسرخ را دور می زدند و بالا می آمدند و دشمن را محاصره می کردند. در قسمت های بعد با ادامه کتاب همراه شما خواهیم بود. Thank you.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم که همچنان همراه و شنونده ما هستید. بریم به سراغ پیام‌های بعدی شنونده هامون و سوال‌هایی که پرسیدن از جناب مهدی بازرگرد عزیز. گفتن که آقا رابطتون با موسیقی چطوره؟ این رو آقای سید حسین نوروزیان از سبزوار فرستاده. ما این سوال معمولا از حالا دوستانی که مهمون هستن میپرسیم، حالا ایشون گفتن دیگه منم با همین قاعده جلو میرم و بعد سوال بعدیش هم با من هست میپرسم.
موسیقی رو خیلی دوست دارم، بچه‌هام الان موسیقی دارن.
خودت که دستی براتشش نداری؟
اصلا خیلی دوست داشتم که میتونستم یاد بگیرم، مخصوصا ساز سنتی، سه‌تار و سنتور. خیلی دوست دارم، یعنی خیلی آرامش میده به من.
الان بیا نیست همت کنی، نهایتا یه ساله شدی استادش. حالا استادش نه، ولی میتونی دیگه راحت باش کار کنی.
خیلی دوست دارم، میگم اگه اتفاقی بیفته، اگه بتونم همینو یه جایی تو برنامه هم بگنجونم، خیلی دوست دارم این اتفاق برام بیفته.
صدات هم خوبه واسه خوندن و اینا؟ یا
فکر نمیکنم.
نه
چون اصلا امتحان خونه... نکردم.
تو جمعای خانوادگیش وقت نگفتن مثلا بخون ببینید یه دهن بخون ببینیم چی میشه؟
قدیمی ها رو خوندم، قدیمی های کوچه بازاری ها رو دوست دارم.
خب
میخونم.
میخونی؟
ولی آره، ولی نه اینکه مثلا به عنوان یه کسی که صداش زیباست.
نه حالا به عنوان یه کسی که صداش خیلی خاصه، ولی به هر حال احتمالاً هر کدوم از ما یه ته صدایی داریم که دلمون بخواد
برای خودمون بخونیم.
گفتن چه کارتونی خیلی دوست داشتی تو بچگیت؟ اینا همین آقای سید حسین از سبزوار پرسیده. فکر کردی به این ماجرا واقعا؟
خیلی کارتون‌ها رو دوست داشتم و الانم
تقریبا من و شما شاید توی یه فضای کارتونی بودیم، یعنی همون سن و سال ما به هم دیگه نزدیک هم هستش. مثلا از دهه 60 ها کدوم‌ها رو یادته که خیلی دوست داشتی؟ مثلا رامکال دوست داشتی یا نه؟
رامکال آره،
یادتش قرار خوب آره. استرلینگ و رامکال
آره. دکتر ارنست
راست میگه
پسرش
بود دیگه. این آقا بوده الان دوره بعضیش پخش میشه، ولی به هر حال دوره نوجوانی ما یا حالا کودکی ما با اون سپری شده دیگه. راست میگه
هنا دختری در مزرعه. آره اینا هنه. خیلی بودن اصلا کارتونایی بودن آره. که یه موقعی هم بود فقط 5 بعد از ظهر کارتون نشون میدادن،
پسره باید
میومد و میرفت و یه یک ساعتی نشون میداد. الان خوشبختانه از صبح کارتون هست پخش میکنن تا موقعی که اصلا قطع نمیشه.
نه اصلا قطع
24 ساعت کارتون
ساعت هست عملا. بعد این هم شبکه که اضافه شده دیگه.
بله.
خب جزء گروهی از والیبالیستا بودی که تونستی در واقع حق تو از والیبال اصطلاحاً بگیری، یا نه جز اونایی بودی که اصطلاحاً سرت کلا رفت، یعنی رفتی و نسل بعدی اومدن اش دلشون خواست گرفتن، قرارداد خوبم بستی اصطلاحاً؟
نه
بابا، 1200 به قول خودت میگی سال 78 گرفتی سربازی رو، تونستی یه جوری حلش کنی، بد نبودی ها اون زمان. دولت چند بود؟
یه سالی من قراردادم خوب بود سال 84.
خب کدوم باشگاه بودی موقع؟
سایپا. قراردادی بود که توی فکر میکنم کل والیبالیستایی که گرفتن نفر سوم چهارم بودن.
خب دیدی واسه چی میگی دیگه؟
ولی نه دیگه، تا آخر شما حساب کنید من بهترین قرارداد رو گرفتم. همیشه خدا رو شاکرم قراردادایی که گرفتم، هیچ موقع به هیچ کس نمیگفتم که چقدر گرفتم. چند وقت پیشم یه نفر رو داشتم نصیحت میکردم، چون واجب نیست کسی بدونه.
نه اینش که مهم نیست، ولی جزء کسانی بودی، چون وقتی پای صحبت بعضیشون میشینیم میگن که زحمت شماها کشیدیم، بعد نسلی بعدی تازه پول اومد تو والیبال و لذت ماجرا.
اون قراردادی که نه، من همینم موافقش هستم که این حرفی که شما میزنید واقعا درسته.
هلی.
اون موقعی که مثلا قدیمی ها تو بانک تجارت و بانک ملی قراردادی میگرفتن، دو تا خونه میتونستن با اون قرارداد ببندن.
این اعتقاد داری که واقعا اینجوری بود؟
اینجوری بود. من پرسیدم از حالا
اسمی
برم آقای احمد لاوتی، پرسیدم که تو که پرسیدم که فلان سالی که قرارداد خیلی خوبی شما به عنوان کاپیتان تیم ملی بگرفتین چقدر بود؟ میگفت میتونستی قشنگ یه خونه یا دو تا خونه بخری،
یعنی حداقل احتمالاً 4-5 میلیارد.
الان کسی نمیتونه مثلا با 4 میلیارد 3 میلیارد میتونه بخره. ما نداریم والیبالیستی که همچین رقمایی الان بگیره.
حالا به اون اندازه نه، ولی تو همون حدود داره.
تو همون حدود داره. کسایی که تو بیتین تیم ملی هستن، بله. اونا قراردادهای خوب میبندن. ولی بقیه نه، به اون صورت قرارداد.
پیشنهاد خارجی هم داشتی؟
دوتا.
کجا؟
یه دونه النصر امارات بود. خوب. سال 86
ولی بارشون قوی بود، ارزش داشت، بخاطر
خوب بود. همون سالی که آقای سلیمانی رفته بود توی الاهلی بازی میشد، بلیت ویزا همه رو فرستادم ولی چون من با پیکان زودتر
رقمش رقم قابل توجهی هم بود،
خوب بود.
ما چون نرفتی
نذاشتن آقای مصطفی کارخونه گفتن که باید تو پیکان بمونی.
هر جای این والیبالو میچرخی نام مصطفی کارخونه میده.
بله آقای کارخونه مربی خوبی هستن، ان شاء الله که هر جا هستن سلامت باشن. و دومی باشگاه روسیه بود، اسمشو
فکر کنم روسیه، ولی خیلی پول زیادی نداشتش.
پولش اندازه ایرانی که من توی گیتی پسند قرارداد بستم بیشتر بود،
ولی به اندازه مثلا
ولی به اون تحقیقی که کرده بودم، آقای محسن اندریب رفته بود اونجا بازی کنه و دو ماهی که اونجا مون و برگشت و خیلی سختی ها داشت، اونا خیلی بد تمرین میکنن.
سعید معروف هم یه مدت رفت روسیه،
زنیت کازان بود. بله اونا سه نوبت در روز تمرین میکنن و وحشتناک.
و مربیشون هم شد مربی تیم ملیشون.
بله
درسته. آره
بله،
من یادم توی چالشی هم یه چالنجی هم با هم دیگه داشتن توی بازی تیم ملی ایران با روسیه. آره یه داستانی پیش اومد. خب و این دوتا پیشنهاد رو رد کردم. حسرتش رو نمیخوری امروز بگی ای کاش رفته بودم؟
نه، من باشگاهی که بازی کردم همش خاطرات خوب دارم.
نه اینو من قبول دارم، من میگم مثلا خوبه... از لحاظ مالی شاید تامین تر میشد، منظورم اینه.
شاید بهتر میشد ولی اینجا هم خوب بود واسم. قراردادی که بستم نسبت به اگه بخوایم الان به بازیکن تیم ملی و بسنجیم خوب نبود، ولی همیشه من راضی بودم، همیشه خدا رو شاکر بودم که همچین قراردادایی بستم و کسی رو نداریم رکورد منو بزنه غیر از آقای محمد رحیمی.
خب پس دیگه چی میگی دیگه؟ قربونت برم
تو بازی کردن.
تو بازی کردن.
نه تو چیز.
خب حالا یه سوال دیگه ازت بپرسم، آخرین بار که لای کتابو باز کردی بخونی، کتاب درسی نه، کی بوده؟ کتاب بخونی واسه خودت. راستشو بگو.
راستش اصلا من کتاب زیاد میخونه.
خب آخرین بار کی؟
فکر میکنم
درسی نه، غیر درسی.
فکر میکنم در روز پیش کتابای آتش بس آوردم.
واقعا؟ باریک الله، پس اهل مطالعه هستی.
دوست دارم شوخ آتش بس رو تا آخر نخونده بودم، یادم رفته بود.
تو چه فضاییه؟
12 جلد رمان تو زمینه جنگ. و
بیشتر با همون فضای رمان در واقع ارتباط برقرار می‌کنی یا نه مثلا اهل کتاب تاریخی یا اجتماعی؟
تاریخی واقعا دوست دارم. زندگی‌نامه نادرشاه خواجه تاجدار خیلی خوشگله.
بله.
کتابایی که آدم لذت میبره میخونه.
باریکالله که اهل مطالعه هستی. خیلی میتونه فکر کنم نگرشت رو تغییر بده.
بله بله واقعا.
اینجوری هست واقعا یا نه؟
واقعا میگم من شاید قبلا خیلی اهل صحبت کردن نبودم تو جمع.
این تاثیر کتابه
و کتاب و دانشگاه که باعث شد که میگم همه با اسپانیایی که دانشگاه رفتن اون بیشتر آقای استاد امیران بوده تو دانشگاه روده. ایشون من میگم همیشه دعاش میکنم تا آخر عمر ایشالله همیشه سلامت باشن، ایشون باعث شدن که این فضا رو صحبت کردن و مربیگری آدمی که صحبت نکنه به دردش نمیخوره. این دانشگاه و این صحبت کردن و این کنفرانس ها و این کتاب خوندن ها باعث میشه که بتونی ارتباط برقرار کنی با شاگرد.
البته استعدادش رو داری و داشتی، این قطعا داشتی که الان امروز داری میگی من راحت میتونم ارتباط برقرار کنم، خوب صحبت بکنم. اینا استعدادش هم در درون شما بوده. شاید خیلی ها کتاب بخونن، خیلی ها دانشجوان، ممکنه همین حرف الان دارم میزنم، آقا منم دارم کتاب میخونم، منم دانشجوام، مگه من مثلا دکترا نگر نمیتونم اصلا حرف بزنم؟ مثلا این اتفاق ممکنه در مورد خیلی ها بیفته، ولی شما مستعدش هم بودی، شک نکن، مثل همون استعداد والیبالت. بریم یه ترانه لوری بشنویم. از اول برنامه قول داده بودیم بشنویم.
بله.
بریم بشنویم و بعد یواش یواش دیگه دقایق پایانی برنامه است. Thank you.
رنگ پرزن چشم لد میبای و بارونه، رنگ پرزن چشم لد میبای و بارونه، تا قرار میره به دل چی دل خونه، های تا قرار میره به دل چی دل خونه. شو سهونه چشم لطش بسته من زونم، شو سهونه چشم لطش بسته من زونم، این بهارم تا بیا به ورد تیمونم، های بهارم تا بیا به ورد تیمونم. شکنم ایلت نرا بار لابت خوم بمونی سی خودی سی دل دورو دایرو اور سبال سرام غم چه و بارام اور سبال سرام غم چه و بارام هر دزونی می تکم سیدیه دل یارام های هر دزونی می تکم سیدیه دل یارام مال بالا مال زیر اینی و باره مال بالا مال زیر اینی و باره تجرات ورد زونو بس چه تو داره های تجرات ورد زونو بس چه تو داره
خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید و امیدوارم که همچنان شنونده ما هم باشید. خدمت شما عرض کنم که چقدر سخت اسم این ترانه‌ای که با هم شنیدیم، بهونه گل سرخ، آره، یا بهونه گل، بهونه گل یعنی چی؟ بهونه گل یعنی بهانه گل، معنیش فکر کنم این میشه. خسرو جریده نسب، چه صدای آشنایی هست یک، و چقدر صدای پرسوزیه، یعنی این حسی که منتقل میکنم همین بود. امیدوارم که از این ترانه زیبای لوری هم شما لذت برده باشید. اون دوست شنوندمونم که چندین بار تکرار کرده بودن و تاکید از ما راضی بوده باشن. 22:53 دقیقه است. چندی را زمان داریم آقای فرجی؟ 4 دقیقه. 4 دقیقه فرصت داریم راجع به چند تا نکته با هم صحبت بکنیم. اول از همه، احیانا توی زندگیت موردی بوده که احساس بکنی کاش بهش میرسیدی و نبوده و حسرتش برات بمونه؟ این سوالا رو دارم از آقا مهدی بازارگرد میپرسم، شاید همین الان رادیو رو باز کرده باشید.
به اون اهدافی که میخواستم همیشه رسیدم.
خب.
و آرزوهای همه آرزوهای بزرگ دارن، ولی تا اونجایی که من یادمه همیشه با اون داشته هام زندگی کردم، خوش گذروندم و لذتشو بردم.
نه.
اتفاقا هر اتفاقی که میخواسته بیفته و دوست داشتم اونو داشته باشم بهش رسیدم و چیزی نمونده که بگم آقا فلان اتفاق که من دوست داشتم برسم نرسیدم. توی رشته هم، توی بازی کردنم، توی مربیگری، و الان دوست دارم اگه یه کاریو شروع کردم به نحو احسن با به اون جایی برسونم که همجور توی تو ورزش رسوندم.
خب این شاید نیازمند این باشه که خودت تو خیلی از زمینه هم تقویت بکنی، براش برنامه‌ریزی کردی؟
بله، میگم این دایره بزرگ مربیگری خیلی چیزها رو داره که باید بگنجیده شه، که مدیریت، روانشناسی و تجربه تمرینات مختلف و آپدیت شدن تمرینات خودم.
یه نکته دیگر هم حالا با توجه به زمانی که داریم و خیلی هم کم هست ازت بپرسم، اونم که خیلی از آدما شاید تو زندگیشون یه سری افرادی وجود داشتن که تونستن مسیرشون رو براشون هموار بکنن. شما توی صحبتات اشاره کردی به شاهرخ شهنازی و نقشی که برای توی مقاطعی بازی کرد. آدم‌های با این ویژگی دیگه هم بوده تو زندگی که احساس بکنی اگر این آدم نبود احتمال داشت من اصلا این مسیر رو نرم و شرایط دیگه برام رقم بخوره؟
من حالا تو این معنامه نشد تمام مربیا، خیلی با مربیای مختلف ایرانی کار کردم، خارجی کار کردم، نه. از همه مهمتر خانومم بوده که منو هل داده به سمت جلو. سال 86 که ازدواج کردم و هل دادن من به سمت جلو و ورزش کردنم و تو زمینه همه موارد و مربیگری ایشون ساپورت دارن میکنن. خانواده هستن، پدر مادر هستن که از اوایل استارت ورزش پشتیبانم بودن و تمام کسایی که کمک کردن میتی بازیت به این نقطه برسه. در حال حاضر توی باشگاهی که آیه شهنازی هستن، توی تیم ملی بانوان آیه دکتر داوزنی باعث شدن، خانم شعبانیان که باعث شد که من وارد کادر مربی بانوان بشم، همه اینا میگم اینا هول‌های کوچیکی هستش که در ابتدای را دارم تجربه میکنم دست. و انشالله به اون نقطه ای که بتونم مثمر ثمر واسه ایران عزیز باشم.
از والیبال بانوان گفتی، قرار رو با هم صحبت بکنیم، زمانمون رو دیگه دقایق پایانیش هستش، فقط در حد یک دقیقه میتونیم امیدوار باشیم که والیبال بانوان ما تو همون مسیر والیبال آقایان حرکت بکنه و آیا این نزدیکه؟
نزدیک نمیشه گفت. ما تیم ملی بزرگسالان از سالی که استارتشو خورد آقای داوزنی زدن واسه بازی‌های برون مرزی که داشتیم، بازی تدارکاتی که داشتیم، این اتفاق افتاد که رو به جلو بره. واسه بانوان هم زیاد نباید عجول باشیم، باید همونجوری که آقای داوزنی پشتیبان این تیم بانوان هستش و الان که کسایی دارین که سن پایین، قد بلند و یه خورده اگه بشه بازی‌های تدارکاتی بیشتری واسه اینا انجام بشه، به جایی میرسه که وانوانمون هم توی سطح آسیا میدرخشن.
آقا مهدی بازرگت، خیلی متشکرم از اینکه دعوت رادیو ورزش رو پذیرفتی و در این جلسه همراه ما بودی. برات آرزوی بهترین ها رو داریم مثل گذشته.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از شما، برنامه خوبتون و آرزوی روزهای خوب برای تمام ایرانیان عزیز دارم.
زنده باشید و خدا نگهدار. خدا
حافظ.
لحظه ها می گذرد، آن چه بگذشت نمی آید باز. قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز. خدا نگهدار.